أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از پنجمین جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. بعضی از سوالات ظاهراً وجود داره که چون مربوط به بحثه، من اجازه میخوام که به این سوالات هم بپردازیم و بعد انشالله بحثمون رو در میزان زمانی که داریم ادامه بدیم. شما یه سوال داشتین، سوالتون بفرمایید. فرمودید
کاری که ما انجام میدیم به نیت ما برمیگرده. ما ببینیم واقعا تو اون کار هوای نفسمون برای لذت خودمون یا هوای نفس برای دلمون اون کار رو انجام دادیم یا برای رضای خدا. از نمیشه این دوتا با هم باشه. یعنی مثلا من یه کار خیلی رو انجام میدم، اولش خب برای رضای خدا، چون میدونم که با این کار خدا و امام زمان خوش میشه. بعد میبینم با انجام این کار حال خودم هم بهتر میشه، یا احساس کنم مثلا یه قدم نزدیکتر شم، یا دارم به پیشرفتی ترقی تو مثلا عقاید و افکارم میکنم. این چه جوریه؟
احساس ما ملاک نیست. جواب یک، یعنی این که من احساس کنم تقربی پیدا کردم، نه. ما یه دوستی داشتیم دبیرستانشون، میگم من سنتور میزنم احساس میکنم به خدا نزدیک میشم. احساس که ملاک نیست. نکته دوم اینه که یه روایتی است، خدای متعال میفرماید که من خیلی خوب شریکیم. اگر در عملی کس دیگری به چیز دیگری شریک باشه، من همه سهم خودم را هم به اون شریک میدهم. یعنی اگر کسی گفتش که من این کار انجام میدم هم برای خدا، هم بالاخره فامیلم بالاخره یه تعریفی از ما میکنن مثلا، یا حال خودم هم خوب میشه.
نه ریا اصلا تو
کارش ریا نیست. حالا میرسن دیگه، نکته بعدیش هم میگه. پس اگر تفکیکی شد که شامل این روایت شد، این ممکنه بزرگواران بگن که خب این خیلی سخت میشه کار خالصان انجام دادن. خب بله سخته دیگه، به خاطر همینه که آدم میرن اون ور، بعد اگر اجازهشون بدن که خبری از اون ور به این ور بدن، مثلا میگن آقا ما 70 سال از عمرمون گذشت، یکیشو قبول کردن، اونم گفتن دیگه چون امام حسین لطف کردن، و الا اونم معطل مثلا. چرا؟ به خاطر که اخلاص نیست، برای که همش خودم هم مگه خلاف حسابه چی. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که اگر اون رضایته در طول رضایت خدای متعال باشد و اصل رضایت خدا باشه، او قابل توجیهه. مثلا شما میگید که من میخوام مشرف شم به مشهد مقدس. چرا میرم مشهد؟ شما یه موقع میگید من میرم چون نیاز به یه تفریحی دارم، به جایی که برم مثلا چه میدونم یزد، میرم مشهد. من دارم برای خودم میرم. البته شامل برکاتی از زیارت امام رضا میشوید تو مخصوصا بحث زیارت، اما اینکه شما واقعا بروید به قصد زیارت، این برکاتش با هم متفاوت. یه موقع میگید نه، من واقعا میخوام برم زیارت امام رضا به خاطر این روایاتش، به خاطر این ارزشهاش. وقتی من میرم تصمیم میگیرم تو حرم نماز قضام زیاد بخونم، پس نمازهای قضام هم دارم میخونم. وقتی من میرم مثلا فرض کنید باعث میشه که من بچه هم ببرم زیارت، اونجا دستشونو به امام رضا برسونم و پیوند. اینا دیگه میشه در طول اون زیارت اصلی، و الا اینا هدف شما نیست، اینا همون نیتهای معنویه که دارید. وقت اگر اینجوری شد، وقت سوال اینه که آیا حالا من برم مشهد به ذوق لمکده موجود در هتل درویش میرم؟ چون ظاهرا هتل درویش یه لمکده داره، در جریان باشید ولی مشرف نشید. میرم که لمکده اونجا رو هم تجربه کنم، یه ده روزی اونجا با بچه ها بریم استخر مثلا، یا نه من دارم میرم زیارت، حالا فلان مسافر کنم میشه. شما میگید آقا یعنی من خودم را به سختی بیاندازم؟ میگم البته خیر الامور احمزها، یعنی در ادبیات دینی هست که شما بر خودتون خیلی راحت نگیرید به خاطر همین فرو شدن نفس. ولی اگر من بخوام از اون ادبیات خود فاصله بگیرم، میگم قرار نیست شما گوشه خیابون بخوابین، بالاخره حالا لمکده نمیرین، ولی حالا یه مسافرخونه، یه هتلی، یه منزلی هست که مشرف میشه. پس اینا اینجوری نیست که آدم بتونه بگه خب اگه من اینجوری بود پس برای خداست، اینجوری نبود دیگه شد برای شیطان. ظریفه. و خود روایت رو شما بگیم، مرچه رو چی بود؟ رو سنگ سیاه بود. سنگ سیاه کجا بود؟ در دل تاریکی شب بود. حالا صافم بود، لیز میخورد یعنی منظورتون. وقت اینجوری قاطی میشه، گاهی وقت اخلاصه توش در نمیاد. متقابلن هم هست. یکی از مشاهیر به رحمت خدا رفت، بهش گفتن که چه خبر اونجا؟ و وقتی من دنیا رفتم این لطفای امام رضا اینجوری شامل حالم شد. بعد پرونده رو بهم دادن، گفتن این تعداد خون ریخته شدن پای تو نوشتیم. گفت من خونی نریختم. گفتن نه دیگه، فلانجا این جمله رو گفتی، موضوعی را تایید کردی، به اندازه اون جمله اینقدر قتل نفسم پاد نوشتیم. یعنی نه تنها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره هم هست، تمرکز رو بر اخلاص بذاریم، ولی یادتون باشه یه جمله. این بنده خدا ظاهرا چند جلسه مثلا توی برنامه شرکت بودن، این تعداد خون پای تو نوشته شده. اینجوری کیلویی نیست شما بگی اینا خوبن اینا بدن، اینا اینجوری هن اینا اونجوری هن. به این راحتی ها نیست، به این راحتی ها نیست. خانم شما فرمایش رو بفرمایید، بعد اگه شما سوال داشتیم بگید. بله 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 بله. مصرع دومش رو اجازه بدید که با یک روایتی عرض کنم. حالا تو اینم یه چند تا خاطره دارم ولی دیگه حاشیه میشه. روایت از وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام است که به نماز و عبادت و سجاده و روزه کسی نگاه نکنید، به چیزهای دیگرش هم میشود. من اگر اینو بخوام جمله رو تصحیح کنم، باید بگم همه اینها جزو دین و دینداری هست، ولی هیچ کدام اینها همه دین نیست. اما همه اینها جمع بشود اگر ولایت حجت خدا نباشد، همش هوا ان منصور است که در فصل اول کتاب مکیال این رو با هم دیگه می‌خوانیم که معرفت امام زمان واجب است و معرفت حجت خدا و شناخت حجت خدا که مراتب دارد اگر نباشد همش باطل می‌شود. خودن للمتقین، ولی این متقین جمله‌ای رو اشاره کردم شاید در جلسات نخستین، این متقی به این معنا نیست که نمازش خوبه، خدمت به خلق میکنه، آشغال هم باشیم بیرون نمیندازه، این نیست. همه تقوا به میزان تقرب به حجت خداست و همه بی‌تقوایی به معنای دوری از حجت خداست. جمله رو نصفشو میگم بقیهشو میدونید. گفتیم ما شیعه موالی اهل بیت داریم که فاسق باشد، اما بقیهش اما نه دیگه، شیعه ای که فاسق باشد داریم، اهل گناه اهل معصیت اینا، اما غیر شیعه متدین نداریم. به یه تعبیری سنی متدین وجود نداره. ولایت نداشته باشه از هیتر تدین خارجه، ولی خب تمیز هر رو میره هم، ولی غسل به گردنش هر رو میره همون تمیزه. مثل این که کسی بگوید سگی را شستیم و چلوندیم و اینا، میگن طرف سگش مرده بود، موقع چلوندن مرده بود، سگه را شستیم آویزونش هم کردیم خوش شد، این پاک شد. نه، این نجاست ذاتیه. ولایت حجت خدا نباشه، هر عملی برای او خسرانه، هر عملی براش خسرانه. خب که اینا رو بحثای استدلالی مفصل داره، انشالله بهش میرسیم. خب شما فهموش داشته خانم؟ شما فهموش داشته؟ بله؟ همه تقوا تقرب به حجت خداست و همه بی‌تقوایی دوری از حجت خداست. این حجت خدایی مهمه ها، نگفتم به هر حجتی، به پیر طریقت شما تقرب پیدا کنید، به خدا تقرب پیدا نکردید. حجت خدا باید باشه. حجت خدا معلومه، در هر زمانی مشخصه. و حضرت میگه عرض کردم در مکیال شریف هست، میگه به حضرت گفتم آقا آخه سخت شد که اینجوری، حضرت گفتن این آفتاب رو میبینی از این بر شما روشنتره. اینجوری نیست که اگر میگیم حجت خدا اینقدر سخت و دور از دسترس و حرفا باشه. قد تبین الرشد من الغی، بر همه آشکاره. من مخصوصا آیاتش هم میگم که اونهایی که خود تمایلات و توجهات قرآنی دارن بدونن اینا رو ما فقط از نقل و داستان و خواب و نمیدونم رؤیا و اینا نمیگیم، نه هم مبانی قرآنی دار. قد تبین الرشد من الغی، اگر کسی براش روشن نشده باشه در درگاه خدا میتونه حرف بزنه یه خدا من نمیدونستم. وقت تازه اونا میشن مستضعفین، روز قیامت مستضعفین رو چیکار میکنن؟ چجوری؟ مستضعفین را روز قیامت میازمایند. اونا اونجا براشون قد تبین رشد من الغی میشه، یعنی بازم کسی اونجا رها نمیشود در بیابان سرگردانی. ابدیت یه روز دو روز نیست که آدم علاف باشه، که ابدیت. یه چیزی بگم اینجا خیلی بی‌مناسبته ولی خیلی میتونه مؤثر باشه انشالله. در قیامت یه تپه‌ای اسمش الان از خاطرم هر جا اسمش یاد آمد میگم، دارم توی فیشان، یه تپه مانندیه در طول محاسبات محشر عده‌ای را اونجا نگهداری میکنن. این تپه به تعبیر حالا من تپه، یه مزبله مانندیه دیگه، ساخته شده از فضولات و کثافات دفع شده از فاحشه های معذب در آتش جهنم. اینا عذاب میشن، فضولات و کثافات ازشون دفع میشه، اینا همه یه جا نگهداری میشه، یه عده‌ای رو اونجا نگه میدارن تا آخر حساب کتاب محشر. اونا کسانی هن که آبروی مؤمنین را برده باشن، آبروی یک مؤمن را برده باشن. مؤمن کسی کسی ولایت امیر مؤمن داره خیلی عجیب. نشستین داریم با دوستتون صحبت میکنین، میگین شوهر منم اینجوریه ها، شوهر شما مؤمنه، ندارید طرح دعوایی میکنید، یه وقتی که بهش ظلمی شده و شما رفتید دارید ظلمی را تعریف میکنید برای کسی که اهلیت داره. طرف اومد پلو حاج حسین قمی که آقا به من یه همچین ظلمی شده، مرحوم آمیز مهدی شیرازی اونجا نشسته بود بلند شد در اومد بیرون، بعد که اون آقا رفت برگشت گفتم آقا شما کجا رفتین؟ گفت من اینجا میشستم، ایشون طرح دعوا میخواست بکنه، مرحوم حاج حسین قمی هم میخواست بشنوه راهنماییش کنه، من اینجا اضافه بودم، من رفتم که نه گوش بدم نه به گوشم برسه. اینا هم تو قیامت میان، منم تو قیامت میارن دیگه. طرف میره محل کار همسرش میگه من اینجا وایستدم، مشتریت بیاد من آبرو تو پلوش ببرم بعد برم. میگه خب چیکار کنم که این کارو نکنی؟ میگه مثلا اینقدر به من بده یا این کارو بکن. ولایت داشته باشه مؤمن، بله مؤمنه، مگر اینکه انقدر گناهان بر قلبش سایه بیفکنه که از حیطه ولایت بیرونش کنه. تا زمانی که محبت امیرالمومنین، محبت سید الشهدا، محبت صاحب الزمان داره مؤمنه. طبق روایات، باز اگه این براتون سوال بود روایاتشو با هم دیگه بخونید. جایی که نگه می‌دارن اینجا جای کسی است که آبرو مؤمنو برده. این آقا نشسته برای که خوشخوشانش بشه، خانومشو دست بندازه مثلا تو جمع دوستانش تعریف می‌کنه. آبرومبری یعنی چی؟ یعنی این مرد برای اینها یه جایگاهی داره، این زن برای اینها یه جایگاهی داره، این جایگاهی یه خورده تنزل پیدا میکنه، وقت این میشه اسمش حق الناس. شما حالا چجوری باید این رضایت رو بگیری؟ این البته یه خورده تفاوت فتوا وجود داره، بعضی از انواعش رو میگن باید به طرف مراجعه کنید کسب رضایت بکنید، بعضی ها میگن نه اون مراجعه رو نمیخواد، باید طلب مغفرت بکنیم، منتها ما پشت پرده رو خبر نداریم که مثلا الان شما 30 ساله دارید برای فلانی که آبروشو بردید طلب مغفرت میکنید، بخشیده شده اید و او در قیامت با شما کاری نداره یا نه، اونو نمیدونیم. ولی بعضی ها میگن باید به خودش مراجعه بکنه، بعضی ها میگن نه مراجعه نمیخواد، آبروی مؤمنه.
غیبت
اگر آبروی مؤمن هم باشه میشه دوتا، یه معصیت غیبته، یه ریختن آبروی مؤمنه، دوتا معصیت میشه. بعد اگه تهمت شد 3 تا میشه. این گفتم بی مناسبته، ولی اسمشم میاد تو ذهنم، اون محلی اسمی داره تو روایات، الان خاطرم میره، حالا باز دفعه بعد انشالله یادم بود به شما عرض میکنم. جهد میخواد خانم، جهد و تلاش میخواد. اگر یه دختر خانم بنشینه بگه من ازدواج نمی کنم چون آشپزی بلد نیستم، میگه عزیزم برو آشپزی یاد بگیر، میگه آشپزی به درجه مثلا مادر شوهرم نمیرسه، میگیم به اون درجه نرسه، ولی بالاخره تو در یه حدی باید تلاشتو بکنی، بعد دیگه یه خود بالا پایینش هم با شوهرت صحبت میکنیم، میگیم حالا شما هم ببخش. این عالم باید مشمول توسل به حضرت رضا بشه و حضرت رضا ازش دستگیری بکنن، اما اگر جایی هم اشتباه بکنه ازش بازخواست میکنن. عموی من به رحمت خدا رفت تو عالم رویا، گفتم عمو جان چه خبر؟ گفت نه تنها مو رو از ماس میکشن، اون ورش از مو هم ماس در میارن، یعنی از باریکترین چیزها و ظریفترین چیزها هم قصه در میاد. طرف از دنیا رفت، گفتن چه خبر؟ گفت هرچی شوخی که این پامو جدی نوشتم. ببینید این سلب مسئولیت نمیکنه، میگه شما مسئولی، بله، برای این مسئولیتت باید کسب علم بکنی، بله، باید تلاش بکنی، بله، باید به خدا متوسل بشی، بله. شما نگاه کنید مرحوم علامه امینی با اون همه علم و دانشش توی برخی از این حکایات که راجع به ایشون نقل کنن، خود ایشون میگه اونجا که من این مراجعه شد متوسل شدم به امیرالمومنین. شما وقتی میخوای شروع کنی به صحبت متوسل به صاحب الزمان بشو، گویا صاحب الزمان کمک کنیم، از روی جهل سخن بگیم بله. ولی این که من بگم آ من که نمیدونم، مسئولیتش با اونا که میدونن، باید تلاش کنیم، باید تلاش کنیم. یعنی اصلا این که من بشینم تردید کنم، همه اون باریکی ها را دارد، ولی باید تلاش کنم، باید تلاش کرد، باید یه کاری کرد. این که من میگم مسئولیم، نه به این معنی که من که عالم غیب را نمیدانم که بگم مسئولیت این با شماست، مفهومش روشنه، یعنی میخوام بگم بالاخره ما طبق روایات الان شماها فقط مسئولیت خودتونو، این عزیز دردونتونو که اینو مثلا من دیگه یه مجلس پاتختی خوب براش بگیرم، این نیست دیگه قصه. طرف رسمن میاد 10 تا مشکل بی نمازی و نمیدونم فساد و چجوری بچهش داره، سوالش راجع به تست فیزیک و تست مثلا ریاضی، یه خورده با ماها فرق میکنه. پس این جهاد و جهده که در روایات هم هست خیلی جدیه و ما نداریم، خیلی هم کم داریم. ام اسود یا ام چی بود، یه اسم یه عنوان دیگه داشت، یا اسود نمیدونم، گفتن سرچ کردیم اسود بوده، تو ذهنم ام اسوده. یک زنه 6 تا برادر غیر مؤمن داره، همه شونو مؤمن میکنه و از نسل اونا یکیش میشه ابو بصیر. این زن رو قیامت میارم، من شما رو میارم. به من میگن او محدودیت هایی داشت، همسر داشت، باید و نباید هایی داشت، اینقدر توانست خدمت بکنه به مکتب اهل بیت. تو چیکار کردی؟ تو که آزاد بودی این باید نباید ها رو نداشتی. شما رو میارم، میگن این 5 تا فرزند داشت، شما 2 تا فرزند داشتی. این شوهرش این تلخویی ها رو داشت، شوهر شما که خیلی خوب بود. او زمان مرکب بود، الان که شما یه ماشین زیر پات 5 تا اسنپ بودن و تپسی هم داری، یعنی هیچ کار نمیتونستی بکنی. ثروتی نداشت، شما الحمدلله اینقدر طلا جواهر داشتی. قیامت دیگه، دیگه اونجا من میخوام به کی متوسل بشم؟ در جایی و در زمانی که امتها به پیامبرانشون پیام میبرن و پیامبران و امتهاشون به خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم، تو اونجا من و شما باید وایسیم برای یه دونه یه دونه جواب بدیم. هر یک کلمش که عرض میکنم این بنده خدا که پاش خون نوشتن، برای شرکت تو 2 دونه مثلا برنامه بود، 2 حرفه، یه پام خون نوشتن، چیکار کنم؟ در مکیال شریف بودیم دیگه، برای اینکه متبرک به فرمایشات روایات هم بشویم، در ذیل شباهت‌های وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام رسیدیم به شباهت ششم. حضرت ادریس به ظهور نوح بشارت داد و پیامبران گذشته و ائمه علیهم السلام بشارت‌های بسیار بر وجود مقدس امام زمان علیه السلام دادند. هفتم، ندای نوح به شرق و غرب عالم رسید. وجود مقدس امام زمان علیه السلام نیز هنگام ظهور بین رکن و مقام می ایستند و فریادی برمی آورند و می گویند ای نقبا و سرداران من و ای خواص من و ای کسانی که خداوند پیش از ظهور آنان را بر روی زمین برای یاری من ذخیره کرده، با خواست و رغبت به سوی من آیید. پس صدای آن حضرت علیه السلام با آنها می رسد در حالی که در محراب ها و بر فرش ها و رخت خواب هایشان باشند و با یک فریاد همه صدای او را می شنوند. هر یک از آنها به گوشش می رسد و به سوی آن صدا اجابت می کنند و یک چشم بر هم زدن نمی گذرد که همگی آنها بین رکن و مقام قرار می گیرند. این روایت راجع به یاران خاص حضرت، راجع به او 300 خورده‌ایه، نه راجع به همه کسان. یعنی امیدوار باشیم به این که اگر ما به هر دلیلی به خطامون به گرفتاری هامون فکر میکنیم جزو یاران خاص نیستیم، ناامید نباشیم. یاری حضرت که فقط جزو سرداران حضرت بودن نیست که، میشود دادم از یاران حضرت باشه ولی حالا سردار هم نباشه. مهم این است که در خیمه امام زمان باشیم، پیرو امام زمان باشیم. حالا در یاران خاص حضرت هم البته با استغفار و تلاش انشالله قرار میگیریم. شباهت به جناب ادریس علی نبی جناب آله و علیه السلام. جناب ادریس خداوند او را به جایگاه بلندی بالا برد. یه روایت جالبی است جلوتر از این، در واقع بالا رفتن حضرت ادریس که جلوتر عرض می‌کنم. اول نوشته در مجمع البیان، مجمع البیان ماره کیه؟ مرحوم تبریزی. ادریس به آسمان بالا برده شد همان گونه که عیسی به آسمان برده شد در حالی که زنده بود و نبرده بود. امام زمان علیه السلام هم خداوند ایشان را به جایگاه والایی به آسمان برد. اولین عروج امام زمان علیه السلام در چه تاریخی بود؟ سحر نیمه شعبان سال 255. آیا الان امام زمان در آسمان ها سیر داده می شوند؟ سوال دارم می پرسن. نه در آسمان هم سیر داده می شن؟ این که در همه جا به رؤیت ایشونه با این که حضرت به آسمان ها برده می شوند فرق میکنه.
یعنی همه جا حضور دارند.
همه جا حضور دارند. آیا در آسمان ها بدن مبارک حضرت به آسمان برده می شود مثل سحر میلادشون؟ و روایات در کتاب شریف کافی در کتاب الحجه یه بابی داریم احادیث متعدد. اگر زمین از حجت خالی شود زمین اهلش را فرو میبرد. امام زمان علیه السلام سیر داده شده اند؟ بله. همه عالم به رؤیت امام زمان هست؟ بله. ولی حضرت اگر نازی کند همه عالم در هم فرو میشکند. وجود مقدس حضرت الان بر زمین مستقرند، گرچه همه عالم کون و مکان به اراده خدا که در درک ما نمی گنجه، به اراده خدا در رؤیت امام زمان است. نه که حضرت اگه این ور نیا کردن اون ور نمیتونن ببینن. خدا این قدرت و این اراده را به ایشون به این توان را به ایشون داده است. این که به لحاظ فیزیکی و متافیزیکی چه جوری است از درک ما خارج است. اما این که حضرت از زمین کنده می شوند به آسمان اول دوم برده می شوند، حضرت پاشون رو زمین بردارن، زمین اهلش رو فرو می برند. که حضرت فرمودند اگر در زمانی دو نفر روی زمین باشند، یکیش باید حجت خدا باشه، والا زمین تاب حیات بدون حجت خدا را ندارد. درباره از دنیا رفتن حضرت ادریس علی نبینا و علیه و علیه السلام در صفحه 201 این کتابی که در اختیار من هست روایتی آمده است. خداوند متعال از امام صادق علیه السلام: خداوند تبارک و تعالی بر فرشته ای از فرشتگان غضب کرد و بالهایش را قطع نمود و او را در یکی از جزیره های دریا افکند. پس زمانی طولانی که خدا می داند در آن دریا ماند و چون خداوند ادریس را به رسالت برانگیخت، آن فرشته به نزد وی آمد. نه که سر خود بیاد، به یه معنای اجازه داده شده که مثلا بری خدمت جناب ادریس و گفت: ای پیغمبر خدا، دعا کن خداوند از من راضی شود و بالهایم را برگرداند. ادریس فرمود: باشد. سپس دعا کرد، خداوند بالهای آن فرشته را برگرداند و از او راضی شد. آنگاه آن فرشته به ادریس گفت: آیا حاجتی داری؟ فرمود: بله، دوست دارم مرا به آسمان بالا ببری تا ملک الموت را نگاه کنم، چون با یاد او زندگی ندارم. بله، تا به ملک الموت دیگه. بله. پس فرشته او را برگرفته و بالهای خود با آسمان ها برد تا با آسمان چهارم رسید که ناگهان دید ملک الموت سر خود را از روی تعجب حرکت میدهد. خیلی روایت جالبی است. ادریس و ملک الموت سلام کرده به او گفت: چرا سرت را تکان میدهی؟ گفت: چون خداوند به من امر فرموده بود که تو را در بین آسمان چهارم و پنجم قبض روح کنم. گفتم: پروردگارا، چگونه این کار را انجام دهم و حالان که غلظت آسمان چهارم به مقدار 500 سال راه است و از آسمان چهارم تا آسمان سوم مقدار 500 سال راه است و غلظت آسمان سوم نیز 500 سال راه است و هر آسمان و ما بین آن به همین ترتیب است، این چگونه شدنی است؟ پس او را بین آسمان چهارم و آسمان پنجم قبض روح نمود. همین است که خداوند می‌فرماید: و رفعناه مکانا علیا ولو کنتم فی بروج مشیده. بعضیا فکر میکنن اگر یه چیزایی رو خیلی سفت و محکم بکنن از مرگ رهایی پیدا میکنن. ما گاهی موظف به محافظت از خودمون هستیم، ولی باید این اطمینان رو هم داشت. این روایت و شبیهشو شما در داستان حضرت سلیمان هم شنیدید که طرف گفت: من داشتم میرفتم. داستان کی میدونه؟ شما میدونی؟ تعریف کنید.
میگن که داشتم میرفتم، بعد میگن که حضرت سلیمان میگن که تو میپرسن که من کی میمیرم، بهشون یه تایی میومیدن بعد میگن که من میترسم سفر میکنم به هندوستان وقتی میرن اونجا
من تیکه اولشو درست کنم. فرد میاد خدمت از سلیمان میگه آقا منو بفرستین سلیمان بفرستین هندوستان. میگه برای چی؟ میگه من امروز داشتم میومدم یه کسی یه جوری منو نگاه کنم، من خیلی ترسیدم، گمان کردم این ممکنه ملک الموت باشه، کسی باشه که خلاصه من آسیبی بزنه. از سلیمان گفتم باشه، فرستادنش اونجا. بعد ملک الموت اومد خدمت جناب سلیمان، گفت با یه لبخندی از سلیمان گفتن چه خبر از این دوست ما رو فکر کنم ترسونده بودی، این گفت منو بفرست هندوستان. حالا از چی لبخند؟ گفت واقعا من تعجب کردم، یه جوری نگاهش کردم، تعجب کردم، دیدم من چند دقیقه دیگه باید اینو جانش رو هندوستان بگیرم، این چطور الان اینجا داره پیاده روی میکنه. من تعجب کردم بابا، یک نگاهی بهش نگاه کردم، من خود ترسیده بود، اومد ولی شما فرستادیش هندوستان، ما اون جانش رو گرفتن. وقت شما نگاه کنید حضرت ادریس که پیغمبره از جان دادن میترسه، از ملک الموت وحشت داره، از اون ملک میخواد که او رو ببره تا ملک الموت را ببینه. ما ببین چقدر شجاعیم، ملک الموت که هیچی، به قول اون طرف میگه من از خدام نمیترسم، ملک الموت که هیچی. در روایت داره اصول کافی شریف میگه اگر اشتباه نکنم حضرت عیسی سلام الله علیه حضرت یحیی را، اگر حالا اسامیشون اشتباه بگم، دو تا پیغمبران خدا، یکیشون اومد بالا سر قبر دیگری برای زیارت، بعد گفت خدایا میشه اینو زندش کنی من ببینم چه خبر اون و چه احوالیه. خدام عز داد و خاک و کنار زدن، این جنازه آمد بالا و این گفت برای چی من زنده کردی؟ گفت مخواستم اون باید چه خبره. تعبیر روایت اینه، فکر کنم مثلا صادق علیه السلام میگه برگشت گفتش که تو برای اینکه ببینی اون بچه خبره منو زنده کردی، من هنوز گرمای جان دادن تو تنم هست. حالا پیغمبری که چندین قرن از وفاتش گذشته میگه هنوز گرمای جان دادن در بدن منه، منو زنده کردی، این برای من یه مصیبته، چون من دوباره باید جان بدم و به عالم بعد برگردم. چرا این کارو کردی؟ این پیغمبر خدا ناله دارد از گرمای جان دادن. بعد طرف میگه که یعنی خدا لنگ دو رکعت نماز منه، خدا لنگ این دوتا تار موی منه، یعنی حالا الان عروسی ما رو میخواین شما عزا بکنین بدون آرایشش بکنین، یعنی حالا این یه شب هزار شب میشه حالا ما این چیزا رو گوش بدیم. پیغمبر خدا میترسه از جناب ملک الموت، ما که نمیترسیم الحمدلله خدا رو شد. او میگه گرمای جان دادن هنوز تو بدنمه، ما میگیم حالا شد میمیریم، میریم اون بر، حالا اون برم مثل این بر یه جوری، فکر کردیم همش بازیه، همش لحوست و لعبه. حالا اگه کسی هم نتونستیم بترسونیم لااقل خودمون یه خود دستفامون جمع کنیم، حالا بقیه پیشکش. یعنی تا هفته بعد و تا جلسه بعد و تا بعد ماه مبارک و تا سال بعد، من بالاخره جلسه امروز در من یه تغییر ایجاد بکنه. حالا بعد شما بگید شوهرم نماز شتون میخونه یا کن میخونه، و اگر این تغییر از من آغاز بشود، امید است که انشالله وقت مدلای زندگی همون عوض شه، مدل زندگی همون باید عوض شه. چون دیگه از زمانمون گذشت، اگه اجازه بدین من فقط به عرض سلامی به وجود مقدس امام حسین علیه السلام عرضم رو پایان بدم. خواهش کنم که شما نه نه همونه، قبض روح شده دیگه، یعنی روح از بدن جدا شده. تکلیف سومی که خواهش بکنم این که فصل یک از در واقع بخش یک که بالاش هم نوشته شناخت امام زمان صلوات الله علیه واجب است، چند صفحه هم بیشتر نیست، این فصل رو مورد مطالعه قرار بدین، نکته های بسیار دقیق و ظریفی داره که انشالله با همدیگه بحث میکنیم. ببینید قبلا بنا بوده است که مقدمات کتاب را خوانده باشید، الان زحمت میکشید بخش اول از کتاب یا فصل اول از کتاب، بخش شناخت امام زمان صلوات الله علیه واجب است، این رو مورد مطالعه قرار بدهیم. پس شد سه تا تکلیف. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا الطاعه. بر شادی روح گذشتگانی که ما رو با مکتب اهل بیت آشنا کردند، به گردن ما حق دارند به واسطه اینکه ما رو مأنوس با امام زمان کردند، ما رو متذکر به امام زمان کردند. پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، کسانی که برای ما دعای خیر کرده اند و انشالله میکنن، بخوانید سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.